ساعت 1 بعد از ظهر در ایران و 10:30 صبح به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است. صدای رادیو فردا. حسن روحانی خواستار عبور از اختلافات در کشور شد. فرستاده سازمان ملل در عراق میگوید خشونت‌های عراق و سوریه به یکدیگر مربوطند. و آمریکا میگوید تجهیزات کشف شده در یک کشتی کره شمالی میتواند ناقض قطعنامه شورای امنیت باشد. سلام به شما شنونده عزیز رادیو فردا، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران با پیشنهاد آنچه عبور از اختلاف در کشور خواند گفت آنها که آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی در سخنانی که روز سه‌شنبه در جمع شماری از فرماندهان و رزمندگان پیشین جنگ ایران و عراق ایراد می‌کرد گفت باید گذشت داشته باشیم و به فکر اهداف بلند آینده باشیم. حسن روحانی در سخنان خود به نام کسی اشاره نکرد، اما طی هفته‌های گذشته گروه‌ها و برخی چهره‌های سیاسی از او خواستند برای پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و زندانیان سیاسی اقدام کند. فرستاده سازمان ملل به عراق که قرار است به زودی از این سمت کناره‌گیری کند میگوید خشونت‌های در حال ظهور عراق با مناقشات سوریه مرتبط است و میدان‌های نبرد در یکدیگر ادغام می‌شوند. مارتین کوبلر روز سه‌شنبه در مقابل اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت گروه‌های مسلح عراقی به طور فزاینده‌ای در سوریه فعال هستند. به افزود 4 ماه اخیر با حدود 3000 کشته خونبارترین دوره در عراق طی 5 سال گذشته محسوب می شود. سفیر آمریکا در سازمان ملل می گوید محموله‌ای که در یک کشتی متعلق به کره شمالی یافت شده و احتمال دارد تجهیزات موشکی باشند می تواند ناقض قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت تلقی شود. ماموران پاناما روز دوشنبه تجهیزاتی را در یک کشتی حامل شکر یافتند که احتمال دارد مربوط به قطعنامه موشکی باشند. ببخشید که احتمال دارد مربوط به قطعات موشکی باشند. پس از کشف این محموله تمامی 35 خدمه این کشتی بازداشت شدند و ناخدای کشتی نیز کوشید گلوی خود را ببرد. وزارت خارجه آمریکا ضمن استقبال از اقدام پاناما گفت که از این کشتی پیشتر در قاچاق مواد مخدر استفاده شده بود. سازمان ملل کره شمالی را به نادیده گرفتن مقررات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای تحت تحریم قرار داده و همچنین مقررات سختی بر محموله‌های تسلیحاتی این کشور اعمال می‌کند. و در خبری دیگر، آمریکا از مقام‌های جمهوری آذربایجان خواست که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه اکتبر، حدود 3 ماه دیگر، گام‌های محکمی در گسترش فضای سیاسی بردارد. توماس ملیا، معاون مشاور وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، گفت انتخابات آزاد و منصفانه در روز برگزاری انتخابات رخ نمی‌دهد، بلکه در همین ماه‌های پیش از انتخابات باید برای ایجاد آن اقدام کرد. این مقام وزارت خارجه ایالات متحده که روز سه‌شنبه در کمیسیون هلسینکی وابسته به مجلس نمایندگان کنگره آمریکا سخن می‌گفت، خطاب به چهره‌های اپوزیسیون و مقام‌های رسمی جمهوری آذربایجان افزود که این کشور می‌تواند آینده را بسازد. وی همچنین خواستار آزادی ایلگار ممدوف، سیاستمدار ناراضی شد و از آذربایجان خواست تا به وعده خود مبنی بر دعوت از هیئت‌های نظارت بر انتخابات و دموکراسی عمل کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم سرمایه‌گذاری در سازمان‌های اسرائیلی فعال در سرزمین‌های فلسطینی انتقاد کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش به هیچ فرمان خارجی در داخل مرزهایش گردن نمی نهد. نتانیاهو افزود اروپا باید برای مقابله با اوضاع نسبتاً اضطراری منطقه از جمله مناقشه سوریه و برنامه هسته‌ای ایران راهی بیابد. در همین حال حنان اشراوی، سیاستمدار فلسطینی، از اقدام اتحادیه اروپا که از سال آینده 2014 اجرایی می شود استقبال کرد. بر اساس قوانین بین المللی شهرک سازی های اسرائیل در ساحل غربی رود اردن و زمایم شرقی بیت المقدس غیر قانونی محسوب می شود. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. اگر به وبسایت ما مراجعه کنید، در این لحظه تیتر یک رادیو فردا مربوط به سخنگوی مسئول سیاست خارجی در اتحادیه اروپا است، کاترین اشتون، که گفته امیدواریم گفتگوها با تهران هر چه زودتر از سر گرفته بشه. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور که کاریست از همکارم وحید پوراستاد و هر بار در پر بخش از این برنامه یکی از جنجال‌های خبری محمود احمدی نژاد رو در 8 سال گذشته بررسی می‌کنیم.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست حاجه هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
مهر ماه سال 1389 است. محمود احمدی نژاد برای سخنرانی در 65مین نشست عمومی سازمان ملل متحد وارد سالن اجلاس می شود. پس از مدتی رئیس جلسه نام او را صدا می کند و رئیس جمهور ایران پشت تریبون قرار می گیرد. سخنرانی او جنجالی بزرگ در دنیا به پا می کند. محمود احمدی نژاد در این سخنرانی حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک را مورد تردید قرار می‌دهد.
در معرفی عوامل حادثه 11 سپتامبر سه نظریه اعلام شد. نظر اول، یک گروه تروریستی بسیار قدرتمند و پیچیده که از همه لایه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا عبور کرده است. این نظر بیشتر از ناحیه دولت مردان آمریکا تبلیغ شد. نظر دوم، توسط بخش‌هایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است. اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها و سیاستمداران بر این باورند. نظر سوم، توسط یک گروه تروریستی انجام شده است، لیکن دولت وقت آمریکا از آن پشتیبانی و بهره برداری کرده است. ظاهراً این نظریه طرفداران کمتری دارد.
آقای احمدی نژاد در ادامه سخنرانی جنجال برانگیز خود چند سوال و یک پیشنهاد را مطرح می کند.
آیا عقل حکم نمی کرد که ابتدا تحقیق دقیقی توسط گروه های مستقل انجام و پس از شناسایی کامل عوامل برنامه منطقی برای برخورد با آنها طراحی می گردید؟ دو، به فرض پذیرش نظر دولت آمریکا، آیا روش برخورد با یک گروه تروریستی، لشکرکشی گسترده، جنگ منظم و کشتار صدها هزار نفر است؟ پیشنهاد می شود که سازمان ملل درباره 11 سپتامبر یک گروه حقیقتیاب مستقل تعیین نماید تا بعدها عده‌ای اظهار نظر درباره آن را ممنوع نکند.
البته این اولین بار نیست که محمود احمدی نژاد حادثه 11 سپتامبر را زیر سوال می‌برد. او در سال 1388 هم 11 سپتامبر را شبیه هولوکاست دانسته و آن را دروغی بزرگ خوانده بود. این گفته‌ها نیز همانند سخنان او درباره افسانه خواندن هولوکاست، موجی از انتقاد جهانی را برمی‌انگیزد. در بین سخنان رئیس جمهور ایران، هیئت آمریکایی به نشانه اعتراض از جلسه خارج می شود. این هیئت در حالی که محمود احمدی نژاد هنوز سخنرانیش به پایان نرسیده، بیانیه‌ای صادر می کند و از سخنان او به عنوان اهانت‌های یهود ستیزانه، نفرت انگیز، متوهمانه و قابل پیش‌بینی و نظریه‌های مشمئز کننده توطئه یاد می کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رؤسای چند کشور هم به شدت به این سخنان واکنش نشان می‌دهند و آن را توهین‌آمیز، نامربوط و وقیحانه توصیف می‌کنند. سخنان جنجال‌ساز محمود احمدی نژاد در آمریکا تمام نمی‌شود. چند روز بعد از اینکه به ایران برمیگردد، در شهر هشتگرد بار دیگر موضع تندی نسبت به واقعه 11 سپتامبر میگیرد و خواهان شناسایی و اعدام عوامل آن میشود.
11 سپتامبر چی بود آخه؟ کی درستش کرد؟ 100 تا سوال بی پاسخ هست اینجا. باید جواب بدن. چی بیان عصبانی بشن و تهدید کنن و یه حرفای پرت و پلا بزنن؟ اینا درست نمیشه. خیال نکن ما دست برمی‌داریم. تا این قضیه باید بیاد بالا. هر کی هست معلوم بشه. آقا 3000 تا رو کشتن، بسیار خوب. شناسایی بشن، دستگیر بشن، اعدام بشن. خود ما دستگیرشون، یعنی کمک میکنیم دستگیر بشن. اونجا سند ارائه بدن. نه اینکه آقای بوش بیاد هرچی گفت همه دنیا بگن بله همین درست.
سخنان تند رئیس جمهور ایران در سازمان ملل نیز واکنش برخی از کارشناسان را هم برمی‌انگیزد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید اظهار نظرهای محمود احمدی نژاد درباره 11 سپتامبر با منافع ملی ایران سازگار نبود.
در دوره دوم رئیس جمهوری و اواخر دوره اول ایشون با کم شدن بار تبلیغاتی مسئله اسرائیل و هولوکاست مسائل متنوع‌تری رو در مطالبی که اظهار می‌کرد داخل کرد، من جمله تردید در انفجار هواپیماها در نیویورک و حادثه 11 سپتامبر که اثر فوق‌العاده بدی در افکار عمومی مردم آمریکا گذاشت و بعد از 2 سال وقتی ایشون داوطلب شد که زمین سوخته رو بازدید بکنه، شهرداری نیویورک با شدت با این نظر مخالفت کرد. طبیعی است که اظهارات آقای احمدی نژاد نوعی واکنش منفی در دنیا علیه ایران ایجاد کرد، سیاست‌های آمریکا رو به سمت راست هدایت کرد، در علیه ایران زمینه سازش رو با ایران بسیار کم کرد. ایران چهره نامناسبتری در نتیجه تبلیغات منفی آقای احمدی نژاد در دنیا پیدا کرد، ولی من تصور نمی‌کنم که آقای احمدی نژاد در طرح این مسائل به غیر از کسب شهرت و بجز ایجاد موج خبری نکته دیگری رو در ذهن داشت. ضمن این نکاتی که من به اون اشاره می‌کنم، در نظر گرفتن مسائل ملی ایران بود. ایشون بدون داشتن آگاهی و یا حتی اشراف نسبت به لطمه‌ای که به منافع ملی ایران می‌زنه این مسائل مطرح کرد، ولی طبیعتاً طرح این مسائل موضع ایران رو در جامعه بین‌المللی بسیار ضعیف‌تر از پیش کرد.
سال 1390 است و 1 سال از سخنان جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد می‌گذرد. رئیس جمهور ایران برای 7th بار به سازمان ملل می‌رود. او در سخنرانی خود ادعاهای سال قبل در مورد 11 سپتامبر را تکرار می‌کند و آن را مشکوک می‌خواند.
به جای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب 11 سپتامبر، متهم اصلی را که از مدت‌ها قبل تحت نظر آنان بود کشتند و به دریا انداختند. آیا نمی‌بایست با محاکمه علنی متهم اصلی، عوامل تأمین کننده فضای امن برای هواپیماهای مهاجم به برج‌ها شناسایی و معرفی می‌شدند؟ آیا اطلاعاتی هست که باید مخفی بماند؟
بار دیگر هیئت آمریکایی و چندین کشور اروپایی در میانه سخنرانی او به نشانه اعتراض جلسه را ترک می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای صادر می‌کند و ضمن محکوم کردن سخنان محمود احمدی نژاد از همدردی مردم ایران با مردم آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر قدردانی می‌کند. محمود احمدی نژاد بعد از این در جمع خبرنگاران خارجی حاضر می‌شود و می‌گوید چون مهندس است فهمیده که انفجار برج‌های دوقلو سیستماتیک بوده است.
با سپاس جناب رئیس جمهور و با اینکه ممکنه ریسک کنم که خشم شما رو متوجه خود بکنم با این سوال، اجازه بدین این رو بپرسم: آیا سندهای مدارکی اطلاع دقیق قابل لمسی داریم که ایالات متحده خودش زمین چینی کرد برای حمله به برج دوقلوی نیویورک و دیگر نقاط؟
من همچین ادعایی نمی کنم. البته دزلی در آمریکا کتاب نوشته و اثبات کردن این موضوع رو، اما من در موضع قضاوت نیستم. اما این مقدار رو متوجه میشم که نمیتونه چند تا هواپیما بدون هماهنگی سیستم‌های اطلاعاتی یا امنیتی در فضای آمریکا پرواز کنه و دوتا برج رو منهدم کنه، و چون مهندس هستم میفهمم که با برخورد هواپیما به یک برج، این برج به این شکل خراب نمیشه. شکل تخریب برج همون اول بار که من در تلویزیون دیدم فهمیدم که این یک انفجار سیستماتیک هست.
سخنان جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد حتی صدای گروه تروریستی القاعده را نیز بلند می کند. این گروه در پیامی از رئیس جمهور ایران می خواهد حملات 11 سپتامبر با آمریکا را به تئوری توطئه گره نزند و مدام نگوید دولت آمریکا پشت این حملات بوده و در آن دست داشته است. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد بر سر نامه به سران کشورهای غربی و آمریکا را ورق می‌زنیم.
بحثی که ما مطرح کردیم حرف‌های ملت ما و حرف‌های دل ملت ایران.